مقام های ننگرهار میگویند مراکز آموزشی و مخفیگاه های مربوط به گروه داعش در این ولایت نابود شدند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان 31 حمل سال آینده را تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرده و امروز از 100 سال روز پایان یافتن جنگ جهانی اول یاد بود می شود. با سلام و وقت همیتان بخیر، اینجا رادیو آزادی، ساعت هم 9 صبح به وقت افغانستان شد. در بخش خبری این ساعت من جاوید دیمی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با مجموعه از خبرها و گزارش از افغانستان و جهان به صورت زنده و مستقیم با شما خواهیم بود. در نیمه دوم برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. جزئیات از گزارش های ما تا لحظات بعد. در آغاز خبرهای این ساعت. سرخطها چندین مقام نامزد در ولایت پکتیا به اتهام مداخله در روند انتخابات به سارنوالی معرفی شدند. اشتباه یک پیلوت شرکت هوایی آریانا باعث شد تا میدان هوایی دهلی نو تحت محاصره نیروهای امنیتی هند قرار گیرد. و ترکیه اعلام کرده که نوارهای مربوط به قتل جمال خاشقچی را در اختیار امریکا، بریتانیا و عربستان سعودی قرار داده است. مشروع خبرها. دفتر کمیسیون شکایات انتخاباتی ولایت پکتیا چندین مقام نامزد این ولایت را به اتهام مداخله در روند انتخابات به سارنوالی معرفی کرده است. هدایت‌الله اسمتی رئیس این دفتر دیروز گفت که 4 نامزد، 2 ولسوال و 3 قماندان امنی ولسوالی ها متهم هستند که در انتخابات ولسی جرگه دست به مداخله و تقلب زدند. فریدالله زازه حفیظالله مبارز، نواب مندل و شایسته جان احدی که صندوق ها را به گونه غیر قانونی از طرف شب پر کرده بودند، همچنان ولسوال و قماندان امنی ولسوالی لجه به سارنوالی معرفی شدند. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی در محل، ولسوال و قماندان امنی ولسوالی های آریوب زازای و میرزک نیز در میان کسان شاملند که به تقلب و مداخله در انتخابات ولسی جرگه متهم شدند. دفتر شکایات انتخاباتی ولایت پکتیا 7762 رای ولسوالی های لجه و تمامی آرای 14 مرکز رایدهی در ولسوالی آریوب زازای را باطل اعلان کرده است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته که نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه ولایات را در دوم قوس و از کابل را در دهم قوس اعلام خواهد کرد. مقام های امنیتی ولایت هرات از بازداشت یک ملای مسجد و 6 تن دیگر از ولسوالی پشتون زرغون این ولایت خبر دادند. امین‌الله امرخیل، قماندان امنیه هرات، دیروز به رادیو آزادی گفت که افراد بازداشت شده با آموزش حملات تروریستی متهمند. آقای امرخیل افزود که این افراد شمار از باشنده های ولایت های هرات، غور و بادغیس را به جنگ علیه نیروهای امنیتی تشویق کردند و حملات تروریستی را نیز آموزش می دادند. به گفته قماندان امنیه هرات، این افراد پس از آن از سوی پلیس بازداشت شدند که 2 تن از نیروهای امنیتی را در ولسوالی پشتون زرغون کشتند. اشتباه یک پیلوت شرکت هوایی آریانا باعث شد تا میدان هوایی بین المللی دهلی نو تحت محاصره نیروهای ضد تروریسم و امنیت ملی هند قرار گیرد. رسانه های هندی گزارش دادند که یک طیاره شرکت هوایی آریانا دقایق پیش از پروازش از دهلی نو به سوی قندهار زنگ خطر اختطاف را به صدا درآورد که باعث شد نیروهای امنیتی هند میدان هوایی را تحت محاصره قرار دهند. بر اساس گزارش ها پس از 2 ساعت تحقیق روشن شد که دکمه هشدار سهواً از سوی پیلوت طیاره آریانا فشار داده شده بود. با این طیاره که 133 سرنشین داشت، پس از 2 ساعت اجازه پرواز به سوی قندهار داده شد. در 24 دسامبر سال 1999 میلادی، یک طیاره خطوط هوایی هند که از نیپال راهی دهلی نو بود، از سوی شورشیان ربوده شد و سپس در میدان هوایی شهر قندهار بر زمین نشست. حکومت هند در آن زمان بنابر تقاضای ربایندگان 3 شورشی را از بند رها کرد. گروه حرکت مجاهدین در آن زمان مسئولیت این ربایندگی را به عهده گرفت. اتحادیه اروپا یک بار دیگر برگزاری انتخابات در مناطق تحت کنترل جدایی طلبان در شرق اوکراین را محکوم کرده و آن را نقض قوانین بین المللی خوانده است. جدایی طلبان طرفدار روسیه اعلام کردند که امروز 11 نوامبر انتخابات را در مناطق لوهانسک و دونتسک در شرق اوکراین برگزار می کنند. اتحادیه اروپا با نشر یک اعلامیه دیروز گفت این انتخابات به گونه غیر قانونی برنامه ریزی شده و به هیچ صورت بر رسمیت شناختن نخواهد شد. اتحادیه اروپا همچنان از روسیه خواسته تا با استفاده از نفوذ قابل توجهش بر جدایی طلبان در شرق اوکراین آنها را وادار سازد تا بر اساس توافقنامه منسک آتش بس جامعه را رعایت کنند و سلاح‌های سنگین را در مناطق تحت کنترلشان از بین ببرند. پیش از این حکومت اوکراین نیز برگزاری انتخابات در شرق این کشور را شدیداً محکوم کرده بود. پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین در 7 نوامبر گفت انتخابات جعلی که قرار است بر اساس تصمیم روسیه در شرق اوکراین برگزار شود، راه‌ها را برای وضع تحریم‌های جدید بالای مسکو باز خواهد کرد. ترکیه اعلام کرده که نوارهای مربوط به قتل جمال خاشقچی خبرنگار عربستانی را در اختیار ایالات متحده، بریتانیا و عربستان سعودی قرار داده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه که دیروز با خبرنگاران در انقره پایتخت کشور صحبت میکرد گفت هیچ نیاز برای تحریف این موضوع وجود ندارد.
بیز تپلری وردیک، سعود عربستان را وردیک، آمریکا را وردیک.
ما نوارها را سپردیم، آنها را در اختیار عربستان سعودی، ایالات متحده، جرمنی، فرانسه، بریتانیا و تمام آنها قرار داریم. آنها به گفتگوها در این نوارها گوش دادند. می دانند که نیاز به تحریف این موضوع وجود ندارد و مطمئنن می دانند که قاتل و یا قاتلان از جمع امان 15 تن هستند. جمال خاشقچی که از منتقدان سرسخت دولت عربستان سعودی بود در 2 اکتبر زمانی که به کنسولگری عربستان در شهر استانبول رفت ناپدید شد. مقام های عربستان سعودی در آغاز گفتند که خاشقچی از کنسولگری بیرون شده بود، اما سپس پذیرفتند که در نتیجه یک زد و خورد در آنجا کشته شده است. مقام های ترکیه گفتند که پیش از کشته شدن خاشقچی 15 تن توسط 2 طیاره شخصی از ریاض به استانبول آمده و سپس به کنسولگری رفته بودند. و رئیس جمهور امریکا دیروز با همتای فرانسویش در شهر پاریس دیدار کرد. دونالد ترامپ و امانوئل مکرون در قصر الیزی روی امنیت اروپا و کاهش اختلافات دو جانبه گفتگو کردند. پیش از این دونالد ترامپ پیشنهاد رئیس جمهور فرانسه را برای ایجاد نیروی دفاعی اروپا یک طرح اهانت‌آمیز خوانده بود، اما دفتر رئیس جمهور مکرون دیروز گفت که هدف از این طرح کاهش اتکای اروپا در موارد دفاعی به امریکا است. امانوئل مکرون پس از دیدار با رئیس جمهور امریکا گفت که منصفانه نیست امنیت اروپا تنها بر ضمانت امریکا متکی باشد. از سوی دیگر رئیس جمهور امریکا تاکید کرد که کشورش قصد همکاری در بخش‌های امنیتی با اروپا را دارد، اما اعضای ناتو باید مصارف دفاعیشان را افزایش دهند. ما مطلقاً می خواهیم که با شما باشیم و کمک کنیم. می خواهیم که بخشی از آن باشیم، اما کشورهای مختلف همچنان باید کمک کنند. این گونه منصفانه خواهد بود. فکر میکنم که من و رئیس جمهور مکرون در این مورد صحبت کردیم و به توافق رسیدیم. رئیس جمهور فرانسه گفت با آنکه با رئیس جمهور ترامپ هم نظر است، اما زمانی که ترامپ بخواهد امنیت را در ایالات امریکا تامین کند، نباید از کشورهای اروپایی خواهان سرباز و یا کمک‌های دفاعی شود. او همچنان از اتحادیه اروپا خواست تا ظرفیت‌های دفاعیشان را افزایش دهند. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. ساعت 9:09 دقیقه به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید در بخش خبری این ساعت. و در نیم ساعت پیش رو من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با سایر همکارانم با شما خواهم بود. مقام های ننگرهار می گویند مراکز آموزشی و مخفیگاه های مربوط به گروه داعش در این ولایت نابود شدند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرد.
در جمهوری ریاست تا کنید انشاءالله در راتلونکی کال پر یو دیرشم دی حمل باندی با ترسرکیگی.
ایران می خواهد زعفران افغانستان را در بازارهای جهانی صدمه زند.
خود ایران یا مواجنت های داخلی از در داخل افغانستان هستند که سر و صدا بپا میکنن که مشتری های خارجی زعفران افغانستان را به نحو متقاعد کنن که افغانستان زعفران نداره.
شکایت باشنده های ولسوالی 400 ولایت غور، دولت یا به معاصره این ولسوالی پایان دهد یا آنجا را به طالبان واگذار کنند.
اگر نمی کنند، توانشان نیست، قدرت ازیر ندارند که به ولسوالی 400 رسیدگی کنند، ولسوالی را به مخالفین تسلیم کنند.
امروز از صدومین سال روز پایان یافتن جنگ جهانی اول یاد بود می شود. در ادامه این برنامه نگاهی خواهیم داشت به شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان. دروغ‌های مصلحتی انگام خواستگاری دختران شاید معمول باشد.
در خواستگاری دختر ما یک شمو چیز برآمد. بعضی کاراشون پد بود که بود ما خبر شدیم خیرت میبخشیمش.
این گفتگو در رنگ‌های زندگی در نیمه دوم برنامه‌های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی همراه باشید. مقام های ولایت ننگرهار می گویند مراکز آموزشی و مخفیگاه های مربوط به گروه داعش در این ولایت نابود شده است. به گفته مقام ها در حال حاضر عملیات نظامیان افغان در ولسوالی نازیان این ولایت به شدت جریان دارد و در نتیجه آن شمار از خانواده های اعضای گروه داعش به حکومت تسلیم شدند. ننگرهار به عنوان مرکز اصلی گروه داعش در افغانستان دانسته می شود. فرشته نگاه جزئیات می دهد.
مقام ها در ننگرهار می گویند مراکز انسجام و آموزش گروه دولت اسلامی یا داعش در این ولایت از بین رفته و در حال حاضر جنگجویان این گروه به طور انفرادی مبارزه می کنند. پیش از این ولایت ننگرهار یکی از مراکز عمده جنگجویان گروه داعش در افغانستان خوانده می شد. این گروه مسئولیت عملات خونین در ننگرهار را نیز به دوش گرفته است. به طور مثال جنگجویان این گروه مسئولیت عملی انتحاری اول جولای شهر جلال آباد را به عهده گرفت که در آن به شمول نماینده های سکه و اندوهای افغانستان 20 تن کشته شدند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار بر رادیو آزادی گفت تا کنون نزدیک به 250 جنگجوی داعش به گونه گروهی و انفرادی در این ولایت به حکومت تسلیم شدند.
په ننګرهار کې دوه لوی ولسوالۍ، البته درې لوی ولسوالۍ چې هسکه مینه و د دوی اساسي مرکز وو.
او میگوید در سه ولسوالۍ بزرگ ننګرهار حضور داعشیان گسترده بود. در هسکه مینه مراکز آموزشی آنها بود، در نازیان و اچین اکمالات می شدند. فعلا ولسوالۍ اچین 95% از وجود داعشیان پاک شده. در نازیان امین اکنون عملیات بر ضد داعش جریان دارد و در هسکه مینه مراکز و مخفیگاه های آنها از بین رفته است. به گفته آقای خوگیانی مناطقی که در ننگرهار از وجود جنگجویان داعش پاکسازی می شوند، نیروهای امنیتی و خیزش مردمی جابجا می شوند تا جلوه فعالیت های داعش در آنجا گرفته شود. سخنگوی والی ننگرهار همچنان افزود که تا کنون 20 خانواده مربوط به گروه داعش، زنان و اطفال آنها نیز به حکومت تسلیم شدند. با گفته عطاالله خوگیانی آنها از جنگجویان داعش که افغانند و میخواهند زندگی عادی را به پیش برند، حتی در برخی موارد از سوی حکومت مورد حمایت نیز قرار میگیرند. او میگوید بیشتر کسانی که قبلا در گروه داعش بودند اما بعدا تسلیم شدند، مانند افغان ها به زندگی عادیشان در بین مردم ادامه دادند. حتی اگر با تهدید امنیتی روبرو شدند، امرایشان کمک نیز صورت گرفته. ما میخواهیم که آنها زندگی عادی را به پیش ببرند و مانند افغانهای دیگر برای آبادی وطنشان کار کنند. سخنگوی والی ننگرهار همچنان گفت نشرات رادیویی داعش در ننگرهار متوقف شده است. عطاالله خوگیانی دیروز شنبه بر رادیو آزادی گفت در پی عملیات‌های مکرر نظامیان افغان، آن هده کسانی که فعالیت نشرات رادیویی گروه داعش را در ننگرهار به پیش می‌بردند کشته شدند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 9:14 دقیقه به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان 31 حمل سال آینده را تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرده است. گلاجان عبدالبدی سیاد رئیس این کمیسیون نا وقت روز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که تا 2-3 روز آینده تقویم عمومی انتخابات نیز اعلان خواهد شد. از سوی هم شمار از نهادهای ناظر انتخاباتی میگویند که زمان اعلان شده از سوی کمیسیون انتخابات تا حد زیاد عملی به نظر نمی‌رسد. نورالله شایان با جزئیات بیشتر در این گزارش از کابل.
بر اساس اعلان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، 5 ماه بعد یعنی در 31 حمل سال 1398 انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود. گلاجان عبدالبدی سیاد رئیس این کمیسیون ناوقت روزشن به در یک نشست خبری گفت که درباره بودجه، امنیت و آمادگی های تکنیکی این انتخابات با جامعه جهانی و حکومت بحث دارند.
منگا پراتون که
درباره بودجه، امنیت انتخابات، ظرفیت های لازم با جامعه جهانی و دولت افغانستان بحث داریم تا برای ما اطمینان بدهند که بتوانیم انتخابات ریاست جمهوری را در 31 حمل برگزار کنیم. بر اساس قانون انتخابات، تاریخ انتخابات ریاست جمهوری 180 روز قبل و تقویم انتخابات 120 روز قبل از برگزاری انتخابات باید اعلان شود. آقای سیاد میگوید کار بالای تقویم انتخابات ریاست جمهوری جریان دارد و تا 2-3 روز دیگر اعلان خواهد شد. پیش از این وسیمه بادغیسی معاون این کمیسیون گفته است که روند ثبت نام کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری در 24 قوس آغاز و تا 9 ماه جدی ادامه خواهد داشت. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید درباره تاریخ انتخابات ریاست جمهوری با احزاب سیاسی، نهادهای مدنی و نهادهای ناظر انتخاباتی مشوره کردند. به گفته این کمیسیون انتخابات شورای ولایتی نیز مطابق قانون همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار و انتخابات غزنی و شوراهای ولسوالی ها پس از حل مشکلات آن برگزار خواهد شد. با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری دیدارهای چهره‌های سیاسی برای تعیین تکت‌های انتخاباتی نیز بیشتر شده است. رئیس جمهور غنی نیز در یک مصاحبه با رسانه بلومبرگ آمریکایی گفته است که در انتخابات آینده نامزد است تا کارهای باقی مانده‌اش را تکمیل کند. از سوی هم یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا میگوید تاریخی که برای انتخابات ریاست جمهوری اعلان شده تا حد عملی به نظر نمی‌رسد. موارد تکنیکی و عملیاتی که در این روند با آن نیاز داریم و بالای شفافیت و سلامت انتخابات تأثیر دارد، ما آماده کامل نیستیم و کمیسیون به سادگی از انتخابات ولسی‌جرگه نمیتواند بگذرد و تاریخی که برای انتخابات ریاست جمهوری اعلان کردند به نظر ما بیشتر عملی به نظر نمی آید. آقای رشید میگوید که باور مردم در انتخابات گذشته ریاست جمهوری متضرر شده و کمیسیون انتخابات باید با آوردن برخی تغییرات تلاش کند تا انتخابات آینده را شفاف برگزار کند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
باشنده های ولسوالی 400 ولایت غور میگویند دولت یا معاصره این ولسوالی را در هم شکند یا آنجا را به طالبان واگذار کند. شماره از باشندگان این ولسوالی که اکنون به فیروزکوه پناه آوردند میگویند بیش از یک ماه است که 400 در معاصره گروه طالبان قرار دارد و در این مدت دولت برای دفع طالبان هیچ کار نکرده است. عبدالقادر غفوری از ولایت غور گزارش میدهد.
ده ها خانواده به دلیل ناامنی از ولسوالی 400 غور به فیروزکو مرکز این ولایت بیجا شدند. این خانواده ها میگویند که بیش از یک ماه است که ولسوالی 400 در محاصره گروه طالبان قرار دارد و مقام های محلی و مرکزی جز وعده تاکنون هیچ کاری نکردند. آنها از مسئولان محلی میخواهند در صورتی که توان شکستن محاصره را نداشته باشند، باید تمام ساکنین این ولسوالی را به مرکز غور انتقال دهند. عبدالله و سیف الدین دو تن از باشندگان ولسوالی 400 میگویند
30 شبان روز میشه که ام شب است امروز ها جنگ دارند از مقامات بالا. ما خواهش میکنیم که به این ولسوالی به زودترین وقت کمک های خود را برسانه و اگر نمیکنن توانشان نیست، قدرت ازیره ندارن که به ولسوالی 400 رسیدگی کنن، ولسوالی را به مخالفین تسلیم کنه.
با تعداد 50 خانوار ما مهاجر هستیم که در اینجا بی سرپناه و بی حیثیت و سر بی طالب آمد قریه ما را گرفت، تعداد خانه ما را در داد، به خاطر همین گپا مهاجر شدیم آمدیم.
با این حال فعالان مدنی غور نیز وضعیت ولسوالی 400 را نگران کننده میدانند. کنند. محمد گل پویا و غلام رسول سعادت دو تن از فعالین مدنی غور میگویند که دولت باید هر چه زودتر عملیات سرکوبی طالبان را در این ولسوالی راه‌اندازی کند. آنها به رادیو آزادی میگویند:
نگرانی ما است که قبل از اینکه فاجعه خلق شود، تلفاتی ببینیم، ما علاج واقع قبل از اینکه به وقوع بپیوند ما باید باشیم. مردم 400 مردمی هستند که از یک سال به سو واقعا زیر تهدید هستند.
در این مدت یک برج مردم غذا ندارند، آب ندارند، مرمی و مهمات کمبود هستند. دیگه ما از مقامات محلی غور و حکومت مرکزی تقاضای زیر داریم که یک پلان بگیره و ولسوالی 400 عملیات کنه.
از سوی عبدالله خطیبی سخنگوی والی غور میگوید که حکومت محلی موضوع معاصره ولسوالی 400 را به ریاست جمهوری در میان گذاشته و رئیس جمهور نیز به وزارت‌های دفاع و داخله دستور داده تا هر چه زودتر به این چالش پایان دهند.
این موضوع به مرکز انتقال گردیده که خوشبختانه رئیس جمهور حکم را صادر کرده، به وزارت دفاع و وزارت امور داخله جدی هدایت داده که بالوردی 207 ظفر به کمک مردم 400 به خصوص نیروهای امنیتی بشتوان و معاصره را بشکنند.
به گفته مسئولان محلی غور، طالبان ولایت‌های فاریاب، سرپل، بادغیس و غور به ولسوالی 400 سرازیر شده و قصد دارند این ولسوالی را به یک پایگاه امن برای خود تبدیل کنند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
حالا ساعت 9:21 دقیقه به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شمار از رسانه‌های جهان در مورد افغانستان. سید سمی عباس تعداد از روزنامه‌ها و نشریه‌ها را مرور کرده است.
روزنامه گاردین چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود بر اجلاس مسکو در رابطه با صلح افغانستان تبصره کرده است. روزنامه می نویسد روسیه در یک زمان میزبانی چنین اجلاس را به عهده گرفته است که مسکو سعی دارد برای حل بحران افغانستان بین حکومت این کشور و طالبان میانجیگری کند. گاردین می افزاید از زمان بیرون شدن قوای شوروی از افغانستان 30 سال قبل، اجلاس روز جمعه در مسکو نشان دهنده خواسته های نو روسیه می باشد. هرچند روسیه اشتراک طالبان را در این اجلاس یک گام بی سابقه به جهان نشان داده، اما به نوشته روزنامه نتایج این اجلاس چندان قابل توجه نیست. 5 تن از دفتر سیاسی طالبان در قطر در این اجلاس سهم داشتند، اما حکومت افغانستان کدام نماینده رسمی را به اجلاس نفرستاده بود. طالبان و حکومت افغانستان این خبرها را رد کردند که گویا اجلاس مسکو یک مذاکرات مستقیم صلح بین آنها بود. گاردین می نویسد در اواخر روسیه سعی دارد در دیپلماسی جهانی برای حل مشکلات نقش برازنده بازی کند. گاردین سخنان رئیس هیئت طالبان در این اجلاس شیر محمد عباس استانگزی را اقتباس آورده است که حکومت کابل را یک حکومت مشروع نمی شمارد. استانگزی بر رسانه ها گفته است با حکومت کابل صحبت نکرده و افسوده است که کابل حتی به این اجلاس نماینده هم نفرستاده بود. استانگزی بار دیگر این تقاضای طالبان را تکرار کرد که تمام قوای بین المللی افغانستان را ترک نمایند. روزنامه کانادایی گلوبال میل در مورد ارزیابی مصارف کانادا در افغانستان مطلبی را نشر کرده است. به نوشته روزنامه وزیر خارجه کانادا دستور داده است که مصارف کشورش در افغانستان ارزیابی شود تا معلوم گردد که در شماری از فروشه های مشکوک پولهای مالیات دهندگان این کشور حیف و میل شدند یا خیر. نویسنده مطلب می افزاید این دستور بعد از آن صادر شد که روزنامه گلوبال میل در شماره روز پنجشنبه خود یافته های اداره سرمفتش خاص مصارف بازسازی امریکا در افغانستان را به نشر رساند. در این راپور آمده است که میلیاردها دلار کشورهای غربی به شمول کانادا در نتیجه فساد اداری گسترده در افغانستان ضایع شده و یا به ترتیب درست مصرف نشده است. گلوبال میل می افزاید وزیر خارجه کانادا گفته است کشورش می خواهد به دیگر کشورها کمک کند، به شرطی که اطمینان داشته باشد این کمک ها به هدر نمی روند و در پروژه های به مصرف می رسند که مثبت تمام می شوند. از سال 2002 به این سو کانادا در حدود 3 میلیارد دلار به افغانستان کمک کرده است.
ساعت 9:24 دقیقه به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. شنونده عزیز، حالا ساعت 5:54 دقیقه به وقت پاریس است، جایی که امروز از صدومین سال روز پایان یافتن جنگ جهانی اول یاد بود می شود. البته در سال 1914 جنگ که آغاز شد دقیقا در 11 نومبر سال 1918 یعنی 100 سال پیش از امروز پایان یافت. تا لحظات بعد در همین مورد و این که در جنگ جهانی اول چی ها گذشت برایتان جزئیات بیشتر خواهیم داد. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی همراه باشید. پیش از آنها در ولایت هرات برخی ها گفتند ایران در پی ضربه زدن به زعفران افغانستان در بازارهای جهانی است. مسئولان در اتحادیه ملی زعفران افغانستان میگویند ایرانی ها در همکاری با افراد اطلاعاتیشان تلاش ها را براه انداختند تا زعفران افغانستان را نزد خریداران خارجی آن صدمه بزنند. این نگرانی ها در حال مطرح می شوند که اخیراً رئیس جمهور افغانستان با صدور فرمان واردات زعفران ایران به افغانستان را ممنوع ساخت. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی از ولایت هرات جزئیات می دهد.
فصل چیدن گل زعفران در ولایت هرات آغاز شده است. اکنون هزاران هکتار زمین پوشیده از گلهای زعفرانی است. این موضوع از حالا نوید خوبی از افزایش حاصلات زعفران نسبت به سالهای گذشته را می دهد. عبدشکور احراری مسئول کمیته صادرات اتحادیه ملی زعفران افغانستان نگران تبلیغات منفی ایران علیه زعفران افغانستان است. او می گوید در این سالها زعفران افغانستان جایگاه خوبی در بازار جهانی پیدا کرده ولی ایرانی ها تلاش دارند تا مارکت زعفران افغانستان را در بازار جهانی ضربه بزنند.
خود ایران یا مواجنت های داخلی از در داخل افغانستان هستند که سر و صدا بپا میکنند که مشتری های خارجی زعفران افغانستان را به نحو متقاعد کنند که افغانستان زعفران نداره و زعفرانی که به دست شما از طریق افغانستان قرار میگیره او زعفران ایرانی هسته و میخوان مشتری های زعفران افغانستان را به نحو به خود بگیرن و جذب کنند.
زعفرانکاران از کشت این گیاه کاملا راضی اند و از دولت میخواهند تا آنان را برای رشد این گیاه بیشتر همکاری کند. حاجی عبدالعزیز یک از زعفرانکاران در ولسوالی گذره ولایت هرات از حکومت میخواهد که زمینه را برای فروش زعفران افغانستان به مارکت بین المللی بیشتر هموار سازد.
ما نمیخوای به ایران بریم، نمیخوای که مقصد مزدوری دیگه کسب بکنیم. رو همین زمین خود که افتاده مقصد خوب ولاده زندگی ما میچرخه. چهار فامیلیم ولی مقصد بمی کشت زعفران به خوبی میچرخه. به تمام سر تا سر جهان زعفران افغانستان اول نمره زعفرانیه. منتها این که مقصد تجار ما خراب میکنه، مقصد پیاز چیز زعفران بی خصیت ایرانه میارم بی قطی میکنم، مقصد ضربه به دیوان خود میزنم، ضربه به وطن خود میزنم، ضربه به ملت خود میزنم.
کشت زعفران در پلوی این که بدیل خوبی برای کوکنار شده اما توانسته هزاران مرد و زن در این ولایت را مشغول کار کند. بیشتر کارکنان زعفران در ولایت هرات را زنان تشکیل می دهند. زرقونه شریفی و هما شریفی دو تن از دختران در ولایت هرات با اشتغال به کار زعفران توانستند در اقتصاد خانواده نقش بازی کنند.
جلوتر شرایط مناسب نبود که این خانوما کار کنن، اما شکر خدا می زعفران هست، شرایط مناسب خانوما برای اقتصاد یا که به زیادتر به می تحصیل ما که ما میتم میریم یونیفرم چیزی بخریم یا کتاب یا قلم چیزی بخریم به مینا مناسب. این خیلی یک وظیفه خوبی به زنا و اقتصاد اینا. بعضا فامیلا هستن شوهر اینا یا معلولن یا معتادن یا وظیفه چیزی نیه که اونا انجام بدن. خوشبختانه زنا میتونن در اینجا اجرای وظیفه کنن و از طریق از میتونن برای خود وسایل خونه برای خود بگیرن.
مقامات در ریاست زراعت ولایت هرات میگویند در حال حاضر بیش از 12,000 خانواده در این ولایت مشغول کار زعفرانند. بشیر احمد عمدی آمر امور زراعتی ریاست زراعت آبیاری و مالداری ولایت هرات میگوید بیش از 6,000 هکتار زمین تحت کشت زعفران قرار دارد و این رقم در حال افزایش است.
خوشبختانه وضعیت زعفران در ولایت هرات ما بسیار خوب توصیف میکنم، روز به روز در حال انکشافه. تقریبا میتونیم بگیم که اضافتر از 6000 هکتار تحت کشت زعفران در ولایت هرات هست. خودشون فعلا وقت محصول زعفران برداشت محصوله، ما پیش بینی میکنیم که اضافتر از 12 تن زعفران بعد امسال ما برداشت کنیم و از نظر مارکت و مارکتینگ و بازاریابی هم روی هم رفته. به تناسب سایر محصولات زراعتی وضعیت زعفران بسیار خوبه.
تولید زعفران ولایت هرات امسال حدود 12 تن پیش بینی می شود. مقامات در ریاست زراعت و مالداری این ولایت می گویند این رقم نسبت به سال گذشته حدود 40% افزایش را نشان می‌دهد. گفته می‌شود که 90% زعفران افغانستان در ولایت هرات تولید می‌گردد. تلاش‌ها برای کشت این گیاه در دیگر ولایات افغانستان جریان دارد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان بارها بر حمایت حکومت از کشت زعفران سخن زده و تاکید کرده که حکومت دهقانان را در بخش کشت و تولید این گیاه با ارزش حمایت می‌کند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
حکومت! حکومت!
ما میدان جنگ کس نیستیم، نه جنگ های نیابتی را.
The time for empty talk is over. Now arrives the hour of action.
استدیوی پیک،
برنامه خبری نیمه روز از رادیو آزادی.
ساعت 9:30 به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. شنونده عزیز، فراموش نکنید که در نیمه دوم دو برنامه هفتوار برایتان داریم. هوای تازه و حقیقت چیست؟ حالا هم سرخط خبرها. دفتر کمیسیون شکایات انتخاباتی ولایت پکتیا چندین مقام و نامزد این ولایت را به اتهام مداخله در روند انتخابات به سارنوالی معرفی کرده است. اشتباه یک پیلوت شرکت هوایی آریانا باعث شد تا میدان هوایی بین المللی دهلی نو تحت محاصره نیروهای ضد تروریسم و امنیت ملی هند قرار گیرد. مقام های امنیتی ولایت هرات از بازداشت یک ملای مسجد و 6 تن دیگر به اتهام فعالیت های تروریستی از ولسوالی پشتون زرغون این ولایت خبر دادند. اتحادیه اروپا یک بار دیگر برگزاری انتخابات در مناطق تحت کنترل جدایی طلبان در شرق اوکراین را محکوم کرده و آن را نقض قوانین بین المللی خوانده است. رئیس جمهور ترکیه اعلام کرده که نوارهای مربوط به قتل جمال خاشقچی خبرنگار عربستانی را در اختیار آمریکا، بریتانیا و عربستان سعودی قرار داده است. و رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دیروز با همتای فرانسویش ایمانوئل مکرون در شهر پاریس دیدار کرد. بله شنونده عزیز، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا هم به پاریس رسیده و دیدارهای مقام ها و رهبران کشورهای مختلف ادامه دارد. آنها البته برای شرکت در مراسم 100 سال روز پایان یافتن جنگ جهانی اول وارد پاریس شدند. در جنگ جهانی اول که از سال 1914 تا 1918 میلادی ادامه یافت، 40 کشور جهان دخیل بودند و 15 میلیون تن به شمول 6 میلیون غیر نظامی کشته شدند. 4 امپراتوری جهان یعنی روسیه تزاری، اتریش هنگری، ترکهای عثمانی و امپراتوری جرمنی در نتیجه جنگ جهانی اول فرو پاشیدند. فرشته نگار جزئیات می دهد.
جنگ جهانی اول امروز 11 نوامبر 100 ساله شد. امروز که تاریخ 11 ماه 11 میلادی است، در سر ساعت 11:11 به وقت اروپا مراسم یادبود از متارکه به پایان می رسد. در این مراسم که در فرانسه برگزار شده است، رهبران 60 کشور اشتراک کردند که قرار است به آرامگاه سربازان گمنام رفته و اکلیل گل بگذارند. در آرامگاه سربازان گمنام که در پاریس پایتخت فرانسه واقع است، نه تنها سربازان یاد بود به عمل می آید که در جریان جنگ جهانی اول حتی اجسادشان به خانواده هایشان سپرده نشد، بلکه به 9 میلیون نظامی ادای احترام می شود که در این جنگ جانهایشان را از دست دادند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیروز برای اشتراک در این مراسم به پاریس رسید. ملانیا ترامپ بانوی اول ایالات متحده در این سفر رئیس جمهور ترامپ را همراهی می کند. آنها بنابر ریزش باران بازدیدشان را دیروز از قبرستان نظامی جنگ جهانی اول لغو کردند. در جنگ جهانی اول که از سال 1914 تا 1918 میلادی دوام کرد، 40 کشور جهان سهم داشتند و 9 میلیون نظامی و 6 میلیون ملکی در آن کشته شدند. این جنگ نقشه اروپا را تبدیل کرد و زمینه را برای سرنگونی امپراتوری های آسترو، انگارین، روسیه و عثمانی باز کرد. در 11 ماه نوامبر 1918 با تسلیم شدن جرمنی، جنگ خونین 4 ساله رسما خاتمه یافت. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی و ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه دیروز در جنگلی که اولین درگیری مربوط به جنگ جهانی اول آغاز شده بود یک لوحه را نصب کردند. جرمنی و فرانسه 3 بار با هم درگیری شدند، اما رهبران این دو کشور دیروز روی تامین صلح دراز مدت تعهد سپردند. دیدار صدر اعظم جرمنی و رئیس جمهور فرانسه در این جنگل یک حرکت سمبولیک خوانده شده، زیرا پس از جنگ جهانی اول این نخستین بار بود که یک صدر اعظم جرمنی از این ساحه دیدار کرد.
رنگ های زندگی.
نام فریده.
از ولایت
تخار.
خودت چند اولاد داری؟
شکر خدا مال خدا 8 تا.
خواه نام خدا. چند دختر چند پسر؟
5 تا دختر 3 تا بچه.
چی میکنن؟
یکش محصل است، یکشم درس میخونه مکتب. دو تا دخترم متعلم مکتب هستن. 3 تا یکش روسی کردیم، دو تا یکش خانه است دیگه، فعلا در مکتب لومی شهید شاگرد هستن.
چقدر وقت میشه که شما در کابل زندگی میکنید؟
17 18 سال شد.
تو گاهی وقت تصمیم ندارین که بخیر برین ولایت تخار زندگی کنین یا اولادا را گرفتن؟
من که تصمیم دارم. شوهرم همینجا است. در وزارت ستم دکتر است. به خاطر همین اولادا و شوهرم دیگه همینجا قرار داریم.
اگر نخواست تخار دل کنده نمیتونی.
نمیتونم. نه تخار بس جای فضای آزاد. گفتم خشتم نام خدا. و بیادر هم اگه همون جاست دیگه، چه مسافری است دیگه.
باز خودت دق نمیاری که دق میاری چی میکنی؟
شکرم دخترها ستارسی کردم اونجا هست که خانه بکار میشم که باز دادم بگرده جای برد.
دخترها را کاروسی کردی بخیر و هم در تخار هستن یا در کابل هستن؟
در کابل هستن.
شوهرشان از کجا هستن؟
شوهرشان از همی کابل هستن. یکش شغل آزاد داره، یکشم انجینر است، یک دیگه شم در ولایت‌ها دیگه میگردن.
سایی که همی خواستگار میای پشت دخترهاشان، همی خواستگارا زیاد لاف میزنن یگان چیزا میگن. ما ترسیم و ترسیم. باز پسان میبینی که قسم نمی باشه. خواستگارای دختر خودت چه قسم بود؟
در خواستگارای دختری من یک شمو چیز بر آمد. اما حالی
چه قسم بود؟ چی میگفت؟
مجبوری بود دیگه ایده با گفتن نمیتونم. به خانه ایشان گفتم بیچارا جایی که کار میکنن گفتن بعضی کاراشون پد بود که بود ما خبر شدیم خیرت میبخشیمش.
او وقت دختر داده بودین دیگه؟
دختر داده بودیم نمیشد هیچ کاری.
چرا پرسپال نکردین؟
زیاد پرسپال زیاد کردیم. بعضی تو گفت که خانه شنا دیدیم ما نمیشناسیم با اینا. مگر نیک میتونستیم که گل خرده برده بود فخصه میکردیم با نکردیم این کارا. سر ننگ ساد شدیم.
او یک لفظ داده بودین او وقت دیگه فامیدین باز؟
لفظ دادیم فامیدیم باز دیگه پدر اشتکای ما که هسته باز رمدلم هست. گفت خیر است.
به نظر خودت همی کس که خواستگاری میره چقدر باید صادق باشه؟
باید صادق باشه. از صادقی کار بگیره هیچ آیندهش نقص نداره.
تشکر شنوندی عزیز از همراهی هر یکیتان در بخش خبری این ساعت. من جاوید نعیمی به همکاری سید قادر جلالوف. حالا از شما اجازه میخواهیم و نشرات رادیو آزادی تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه خواهد داشت. فراموش نکنید که برنامه های ساعت 12:01 ما استدیوی پیک است، مجله خبری نیمه روز رادیو آزادی. حالا نوبت نشر دو برنامه هفتوار ماست. نخست برنامه جوانان هوای تازه، سپس برنامه حقیقت چیست خواهد آمد.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سادیه زاهل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی و علاقمندان برنامه هوای تازه سلام، امید که جور و سلامت باشید. دلیل در چی بوده میتواند که شمار جوانان هنگام غذا خوردن در رستوران ها با صدای بلند صحبت میکنند؟
با فرهنگ شهرنشینی اصلا عادت نداریم.
عدم مراعات نزاکت ها در وقت صرف غذا در رستوران ها باعث چی مشکلات میگردد؟
مشکلات زیاد را به بار آورده میتونه. از جمله گفته میتونیم اول فامیلا جرأت زیر نمیکنن که به رستوران ها بنان خوردن برن.
جوانان در این مورد چی میگویند؟
به نظر من یک کار بسیار بدی است، یعنی نباید این کار انجام بدن.
شنونده های عزیز، در برنامه این هفته هوای تازه در مورد آداب غذا خوردن و عدم رعایت بعض نزاکت ها از سوی جوانان در مجالس و رستوران ها صحبت می نماییم. حال توجه نمایید به گزارشی که در همین مورد آماده کردم. بله جوانان عزیز، اشتراک و حضور در هر مکان و مجلس بعض اصول و آداب خاص خود را دارد. شاید برتان اتفاق افتاده باشد یا تجربه کرده باشید که هنگام غذا خوردن در رستوران ها با سر و صداهای شماره از جوانان مواجه شده و باعث قهر، غضب و اذیتتان گردیده باشد. این حالت ناشی از بی‌توجهی، بی‌تفاوتی و مهم نشماردن بعض نزاکت ها در اعمال و رفتار زندگی روزمره ما می باشد. در نظر نگرفتن نزاکت در وقت غذا خوردن با صدای بلند صحبت و خندیدن، کنایه گفتن و دشنام دادن به یکدیگر باعث بروز بعض مشکلات و اختلال در رستوران ها بین مردم و جوانان می گردد. مانند نارامی و اذیت آزار دیگران، ترک رستوران، درگیر شدن، تبصره های منفی و امثال ها. عزت الله باشنده ولایت ننگرهار به خاطر سر و صدای چند جوان در یکی از رستوران های شهر کابل دست و یخن یا درگیر با آنان می گردد.
رفتیم در رستوران که چوخ نم کردیم، مردم خیلی شده می باشه، می بچه که می غلم غلم میکنه، اعصاب خیلی مردم خراب میکنه، آدم نان خورده نمیتونه، خیلی غلم غلم میکنه. در رستوران هم جنگ کردیم در امی جادا، که ما گفتم که تو خونه میشه که شما غلم غلم کنه که مردم جنان میخوره، شما غلم غلم نمیکنه، با قراری هر چیز که میکنه با قراری کنه. اعصاب ما خیلی نرم کرد، از نان مردم میکشه چی نان خورده نمیتونه.
یکی از آدابی که جوانان باید با آن اهمیت بگذارند صحبت نکردن با صدای بلند در وقت نان یا غذا خوردن است. عدم توجه به این نکته سبب بی‌عزتی شخص در مجلس می شود. حسینه یکی از محصلین پوهنزه حقوق پوهنتون کابل گفت
این اتفاقات که من رخ نداده چون من نمی‌فهم چی رقم عکس العمل بایدم قابلش انجام بتم و در آینده کوشش خواهد کردم که اگه خدای نخواسته که من این رقم اتفاق بیفته من یک جواب دندان چکن برش میتم.
هر رفتار و گفتار دارای عامل می باشد. پس دلیل در چی بوده می تواند؟ بعضی جوانان در کافی شاپ، رستوران و هتل ها هنگام غذا خوردن با صدای بلند می خندند و صحبت می نمایند. سومن و فردوس عبادی از جمله محصلین پوهنتون کابل هستند که دلیل را این گونه بیان می دارند.
و این دلایل می تواند متفاوت داشته باشه. از نظر من اولین دلیل که خیلی مقدم می باشه این است که سطح تحصیل مردم افغانستان و جوانان ما خیلی ها پایین است. دوم علت اساسیش است که تعداد زیاد ولایت آمده. خب ما میفهمیم که در ولایت ما چون ما یکی از کشورهایی هستیم که در عقب مانده هستیم، با فرهنگ شهرنشینی اصلا ما عادت نداریم، در امو رسوم و عنعنات قدیمی ما زندگی میکنیم. یکی از علت اساسیش اینم است که یا زمانی که به شهر میان چون یعنی قسمی میباشن خیلی نادیده هستن.
قسمی که میفهمیم ما در هر بخش مشکل داریم. کسایی که در شهر کابل زندگی میکنن یا اینا مشکلشان دهی است که فرهنگ شهرنشینی را نمیفهمن، در کنار از او ای بر میگرده به شخصیت خود کسایی که معمولا بعض از نزاکت های را که مربوط نزاکت های اجتماعی میباشه و مراعات نمیکنن و در نظر نمیگیرن.
ابراهیم جوانی است که عادت ندارد زمان غذا خوردن با دوستای خود در رستوران آهسته صحبت نماید. وی به این باور است و میگوید که دو روز دنیاست، باید شاد بود.
درست دنیا اگر نمیتو طبیعت خدا خوش بگذارانه، اگر نمیتو قیلون بزن سات خدا تیر کوی سو بزن چکر روسو بزن چکر در بعض رستوران ها میریم نان خدا میخوریم، خرچ خدا میکنیم، خرابات خدا میکنیم.
گاهی وقت تو شده که رستوران والا آمده باشه بگویه چرا این کار میکنی؟
زیاد وقت شده، بسیار زیاد شده. اولین دفعه که شده دمی خود رستوران با فامیل خود صاحب رستوران درگیر شده. اندگه جنجال ما خیز کشگیر زیاد شد. ما همین 3-4 نفر رفیقایی که هستیم همیشه یک جا هستیم.
ما که با شماره از مسئولین رستوران ها و گارسون ها در شهر کابل صحبت کردیم، بر علاوه دیگر دلایل اجتماعی عمده ترین عاملی که رستوران ها را به دو بخش فامیلی و عام تقسیم نموده اند، نداشتن آداب و فرهنگ غذا خوردن بعض از جوانان در رستوران ها می دانند. از محمد نظیر از جمله مدیران در یکی از رستوران های شهر کابل بیشتر مشنویم.
والا بدگه مشتری ها خیر خواهی می خانم، دختر خانم ها که میان این بچه ها خصوصا تفریشان میشه یا همیجه میشینن، یکان دختر خانم ها که میان مزاحمت میکنن برشان، دگه چپس میخورن، برگر میخورن، جوس میخورن، هرچی میخورن ما در خدمتشان هستیم. بغیر از اینکه بیان به دختر خانم ها مزاحمت بکنن یا مثلا سر صدا بکنن، ای خو از هیچ کس خوششان نمیاد. اینا میان مثلا بچهای تعلیمی هستن، پانتون میخونن، کلش آشنا هستن، سر صدا نکنن، ایهای هوی نکنن، مسخره نکنن یکی دیگره. اگر اینا مثلا میان سر صدا میکنن یا آی وی میکنن، اما دختر خانمایی که میان اینجا دیگه نمیان، اینجا مشتری ما هستن. اینا که یک بار بیان دیگه بار بیان ببینن این بچه ها اینجا ششتین سر صدا میکنن یا به قول ایرانی ها متلک میپرانن، دیگه نمیان، مشتری ما باز کم میشه.
حبیبه یکی از جوانان شهر کابل میگوید که اگر جوانان فرهنگ رستوران رفتن و آداب نان خوردن را یاد نگیرند، باعث مشکلات و نارامی های در اجتماع میگردد.
مشکلات زیاد را به بار آورده میتونه. از جمله گفته میتونیم اول فامیلا جرات زیر نمیکنن که به رستوران تا نان خوردن برن یا به خاطر تفریح به بیرون برن تفریح کنن امروی فامیلایشان. و دوم اگر گپی که از طرف جوانا گفته میشه برای دختر یا خانم که در خانه امروشان وجود داره بر از اونها گفته شود، پس این سبب میشه که اون مردی که امرایشان آمده و امرایشان درگیر جنگ شوه، مشکلات را به بار آورده میتونه. و دومی که کسی که مسئول رستوران است به او ضربه اقتصادی را وارد کنه که دیگه افراد در رستوران نبیاین. با وجودی که میفهمیم مشکلات زیاد در افغانستان وجود داره، جنگ و ناامنی تمامش، فامیلا به خاطر از این آمدن که یک چند دقیقه وقت خود خوب تیر کنن، پس وقتشان هم رویشان هم خراب میشه و دیگه شاید نبیاین به خاطر تفریح کردن.
سنا نیز از جمله جوانان شهر کابل است و جوانانی که باعث اذیت و آزار و آرامش فکری دیگران را در وقت غذا خوردن از بین میبرد، میخواهد که این عده جوانان کوشش نماید از این رفتار و گفتار دوری بجویند و بگذارند که مردم با آرامی نان خود را بخورند.
به نظر من یک کار بسیار بدی است، یعنی نباید این کار انجام بدن، چون اونا خودشان هم فامیل دارن، مادر جانشان است، خواهر جانشان است. یعنی این کار باعث میشه که مردم روحی خود از دست بده، جرأت نکنه تا به جای شرکت کنه یا به یک جای دخترخوان نمیتونه به تنهایی بره. به این خاطر برایشان اصلا کار خوب نیست، نباید کار انجام بدن.
برنامه هوای تازه رادیو آزادی متمرکز بر موفقیت‌ها، ابتکارات، مشکلات جوانان و دریافت راه‌های حل آن است.
شنونده‌های عزیز رادیو آزادی، آهسته آهسته رسیدیم به قسمت پایانی برنامه. حالا توجه نمایید به پارچه تمثیلی که در مورد آداب رستوران رفتن تهیه شده.
چی شدی جامد؟ یک سال شده که در رستوران شیشتیم، اید سر درکش نید.
اون آمد، تشویش نکو بچیم.
سلام بچه، خوب هستیم؟ جور هستیم؟
خوب هستیم، یک ساعت از منتظر خودت هستیم در رستوران، هیچ درکت نیست.
الان اینقه نواخ که دیگه توبه.
خوش شد دگه، حال چی نپرسان کده میره؟ او طرف از هل که نک، چی یک بال آمده، که کهو کنیست که؟
این زوق مقبوله تو را بگو، خوشم آمد.
نگوی دگه، چشم لالای چیز خرابه نمیبینه. مقصد فکرتانه بگیرن که ینگیتانه از اول خودم دیده فکرتان باشه.
ای نبخیر، ما کم که خدا.
بچیم، یک کم متوجه باشین که چی میگین؟ شما تربیه ندارین؟
نیسته که خاله جان داماد کار نداری؟
خاله جان، از بین ما کی انتخاب میکنی؟
توبه توبه، بخیر دختره، بریم در یک رستوران دیگه نان بخوریم. گمش که اینجا را کل لچک ها گرفته.
او بچه، الان که رفته
کلش از دست شما شد،
کلش از دست تو. بیادر ها، ای چی حال انداختین شما؟ حدستی بی نزاکتی ها و سر و صدایتان تمام مشتری ما رفتن.
برو خود از سر ما یه قیلا نده که خیستم تن نارای تا میپرم.
هیش نمیخوریم، نارا تو هم گفتم او رستوران تان خود ما دخونه هستی بابا.
والای نه، برو بانه ما را که والا دان و دماغ تو رامش کنن و میز چوکی رستوران تا برو خود اگم کس پیشونش.
بری که بچه ها بریم، بخیز
بخیز خواب در سر زیر رستوران کهی بر رستوران والا میمونی تو. بری که چه
بخیز.
چه وقت فرهنگ و ادب رستوران رفتن و نان خوردن در یک مجلس یا یاد میگیره؟ ای فز به خدا، هدستی بی نزاکتی های از یا فکر نکنم که فامیلا جرأت کنن به نان خوردن بیرون برن، یا فکر میکنن که کارشان خوب است. چه بلا،
شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که مسدی زاهل تقدیمتان کردم. تا هفته آینده به امان خدا باشید. We'll be right back.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
سلام، به یک دیگر از برنامه حقیقت چیست با من نورالله شایان خوش آمدید. در برنامه این هفته حقیقت چیست خواستم درباره پیشرفت‌ها و دستاوردها و همچنان چالش‌ها در ولایت نورستان صحبت کنیم. در این برنامه با حافظ عبدالقیوم والی این ولایت مصاحبه کردیم. امید شنوندای عزیز تا پایان ما را همراهی کنید. به عنوان پرسش اول می‌خوام میره مطرح بکنم که اخیراً تصاویری که در صفحات اجتماعی از پارون مرکز ولایت نورستان منتشر میشه زیبایی‌های خاص خود داره. می‌خوام پرسان بکنم که در قسمت زیبایی پارون آخرین پیشرفت‌ها و دستاوردها چی بوده؟
جناب شایان صاحب، شما در جریان هستین که امید دو سه سال اخیر هم در بخش انکشاف، هم در بخش حکومتداری و هم در بخش امنیت نورستان پیشرفت‌هایی داشت. در بخش حکومتداری خود شما می‌فهمین که مکمل ادارات در نورستان فعال هستند و همه ادارات مشغول وظایف خود هستند، و در بخش انکشاف شما در جریان هستین که تمام پل‌هایی که منتهی به مرکز نورستان میشد و همه چوبی بودن، همهشان پخته شد و برای سیاحین کوشش میکنیم که توریسم رشد بدهیم و سعادت بدهیم، و ما کوشش میکنیم که سیاحین به نورستان جلب شوه. به همین خاطر مورد اعمار هتل ها و اعمار سرک ها و اعمار رستوران ها زیاد توجه داریم، و انشالله سال آینده شما شاهد خواهید بود که در نورستان حداقل 4-5 هتل مناسب که برای سیاحین آماده باشه انشالله آماده می شود. در این بخش سکتور خصوصی هم کار میکنه و دولت هم در این بخش توجه داره، و هم انشالله تا دو سال آینده پارون چهره خود مکمل انشالله تغییر میکنه.
بله والی صاحب، در گذشته ها به ویژه در هنگام یا فرارسیدن زمستان نگرانی های وجود داشته از بسته شدن راه های مواصلاتی ولسوالی ها با مرکز نورستان و همچنان ولایت نورستان با ولایت های همجوار. برای رفع از این مشکل چی پلان های روی دست است؟
انشالله ما کاملا آمادگی خود داریم که در زمستان اگر کدام برف کوچ و یا برفباری زیاد در مناطق شوه، هم در بعض ساحات که ما کار کرده میتانیم وسایط ما رسیدگی کرده میتانم با وسایط، و در ساحاتی که با وسایط کار کرده نمیتانیم با مردم محل قرارداد ها را عقد نماییم که اونا در این مورد زمستان با آمادگی کامل و با امکانات باشد.
ولی صاحب، در بخش معارف و در بخش صحت گزارش های وجود داشته که برخی چالش های وجود داره در ولایت نورستان. چقدر چالش ها را شما تایید میکنین و چرا تا حال حل نشده؟
شما میفهمین که ما در افغانستان زندگی میکنیم و یک کشوری پیشرفته نیست که ما بگوییم که مطلق مشکلات ما حل شده و هیچ مشکل نداریم. حتی کشورهای پیشرفته هم در بخش مشکلات داشته می باشند. و نورستان اما پسمانده ترین منطقه افغانستان است که طبیعتا در بخش صحت هم در بخش معرف هم بعضی مشکلات خود داره، ولی ما کوشش میکنیم که اما مشکلات حل شوه. در سال آینده حداقل 36 باب مکتب اعمار خواهند شد که یک پیشرفت قابل ملاحظه است، و هم سال آینده وسط سال آینده ما افتتاحی یا بهره برداری سپردن شفاخانه ولایتی میباشیم که بسیار به یک معیاری بلند جور شده، و انشالله تا وسط سال آینده به بهره برداری خواهیم سپرد. و ولسوالی ها هم ما کوشش میکنیم که کلینیک ها را اعمار کنیم. تا یه 3 سال اخیر 4 باب کلینیک اعمار نمودیم تعمیراتشان، و خدمات صحت تا حدی بهتر شده ولی جوابگوی نیازهای مردم تنوز هم نمیده.
ولی صاحب، در کنار مسائل صحی و معارف که شما هم اشاره کردین، مسائل امنیتی یا چالش های امنیتی چقدر در نورستان محسوس است؟
یقینا ما در اولسالی های سرحدی و بعض اولسالی ها مشکلات داریم در بخش امنیتی و کوشش میکنیم با حمایه مردم، با حمایه علماء کرام و دولت مرکزی با مو مشکلات رسیدگی بکنیم. ولی عموما وضعیت نورستان از 3-4 سال پیش که کدام وضعیت داشتیم از او به طرف بهبودی رفتیم.
بله، ولسوالی های سرحدی را که والی صاحب اشاره کردین که احتمالاً برخی مسائل امنیتی یا چالش های امنیتی وجود داشته باشه، آیا حضور جنگجویان خارجی است در ولسوالی ها؟
در نورستان طالبان فعالیت دارن و یگان واح همدایشان بعضی افراد خارجی هم همکار می باشند. فعلا در مورد کدام گروه جا که امرای طالبا باشند اطلاع نداریم، ولی طالبا حضور دارن و بعضی اوقات مشکلات ایجاد می کنند که ما هم در وقت خود برای مشکلات رسیدگی می کنیم و کوشش ما همیست که نورستان به یکی از امنترین ولایت افغانستان مبدل شد.
ولی صاحب، در قسمت حضور گروه دولت اسلامی یا داعش قبلا هم نگرانی های و گزارش های منتشر شده و برخی مقامات افغان هم اشاره کردند که پس از شکست در ننگرهار اینا به کنر و نورستان را آوردن. حضور داعش چگونه هست؟ آیا محسوس است یا خیر؟
داعش بسیار زیاد سعی داشت که در نورستان یک پایگاه برای خود ایجاد کنه، ولی همت مردم و سعی و تلاش اداره محلی، نیروهای امنیتی و حمایت گسترده مردم ساکن نورستان بود که اونا نتوانستن که در نورستان برای خود یک جایگاه و پایگاه پیدا کنن. فعلا هم سعی دارن که در نورستان یک جایگاه پیدا کنن برای خودشان، ولی تا هنوز نتوانستن و انشاءالله نمیتوانن. و یک هماهنگی کامل بین مردم و اداره محلی و نیروهای امنیتی ما مسائل امنیتی را پیش می‌بریم.
بله، نیروهای امنیتی یا تشکیلاتی که نیروهای امنیتی و دفاعی در ولایت نورستان دارن، آیا پاسخگوی این تهدیدات هست؟
ما چیزی که داریم بسیار زیاد کوشش می‌کنیم که از روی استفاده از این.
بله، در قسمت قطع جنگلات میخوایم پرسان بکنم جناب والی صاحب. در گذشته ها چنین گزارش ها نگرانی های هم مطرح شده که در ولایت های کنر و نورستان قطع جنگلات صورت میگیره. آیا جلوه‌ای گرفته شده حالا؟
خوشبختانه ما با همکاری مردم شریف نورستان مکمل سعی نمودیم و کوشش نمودیم و فعلا هم بامی قادر شدیم که هیچ نوع قاچاق چوب به خارج از نورستان وجود نداره و مکمل مردم نورستان در این مورد حمایت میکنن و هدایتی قطع جلات ما رئیس جمهور ما میست که باید قطع جنگلات مکمل در نورستان از او جلوگیری شوه. ولی به خاطر استفاده شخصی مردم که از او باز امکانم نداره که ممانعت بکنیم، به خاطر از اینکه یک زمستان بسیار طولانی و بسیار سخت سرد داریم، دامی موارد یکان وقت به خاطر تسخین و به خاطر ضرورت های خانه و بعضی کلکین و دروازه همه بعض ضرورت ها را مردم می داشته باشند، او را هم با تفاهم با ریاست زراعت که اونا تیمای خود روان می کنند که تنها زمو چوب استفاده شود که قابل رشد نباشه و خشک باشه.
بله والی صاحب، چند روز قبل در ولسوالی وایگل نشستی که فراخوانده شده بود، بزرگان قومی تصمیم گرفتن که با طالبان دیدار کنن و بحث مذاکرات صلح را به پیش ببرن. نتیجه نشست چی بود؟
ما به تمام ولسوالی ها امی پروگرام داریم که با وساطت مشران قوم و علماء کرام با طالبان محلی وارد گفتگو شویم و مشکلی که در نورستان است به او نقطه پایان بگذاریم و کوشش میکنیم. سعی ما همیست که همچون مجلس در همه ولسوالی ها دایر بکنیم و یک گروپ از مشران قوم و ریش سفید و علماء کرام به طالبان روان کنیم که از امید جنگ بی مفهوم جلوگیری به عمل بیاید و جنگ حداقل در نورستان خاتمه پیدا کند.
بله والی صاحب، به عنوان پرسش آخر میخوایم این را پرسان بکنم، یک انتقاد از مقامات در نورستان و به شمول شمایی است که اکثریت یا تعداد از مقامات نورستان در ولایتشان به سر نمیبرند یا در کابل یا در ننگرهار بیشتر اوقات میباشند. میخوایم نظر شما را در باره داشته
باشیم. ما فکر میکنیم که معلومات چندین ساله است که همونطور مردم عادت کردن که بگویند که مقامات در نورستان نیستند. ما کاملا با فامیل خود در نورستان زندگی میکنم و هیچ سوال پیدا نمیشه که ما در کابل باشم یا در جای دیگر باشم. چهار ماه بعد، پنج ماه بعد، یکان وقت اگر ضرورت پیدا شوه و هم برای یک هفته، برای در روز که با مقامات مرکزی دیدار داشته باشم به خاطر مسائل انکشاف و اداری نورستان، چهار ماه بعد، پنج ماه بعد، شش ماه بعد، حتی بعضی وقت هشت ماه بعد به کابل میاییم و ما با فامیلی خود در نورستان زندگی میکنیم. این سوال مطرح نمیشه. و مسئله دیگه، همه ادارات نورستان فعلا در نورستان فعال هستند و این مسئله کافی مسئله وقت گذشته است که قبل از 2015 یقینا اینطور بود که نورستان مشکلات امنیتی زیاد داشت، بخش حکومتداری هم زیاد داشت و مسئولین اکثر در نورستان نمی بودن.
بله، بسیار زیاد تشکر جناب والی صاحب که فرصت دادین.
بخیر باشه.